درس هفتم، منصب امامت از نبوت بالاتر است. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. از آنها ائمه‌ای قرار دادیم که به امر ما هدایت می‌کنند، به علت آنکه آنان صبر کردند و قبلاً به آیات ما ایقان داشتند. باید در این آیه مبارکه بحث نمود که مراد از امام چیست و هدایت به امر خدا کدام است و تعلیل امامت به صبر و ایقان به آیات خدا چه ربطی به امامت دارد. برای توضیح معنی امام می گوییم که خداوند می فرماید و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. و یاد آور وقتی را که خداوند ابراهیم را به امتحاناتی آزمایش نمود و او از عهده آنها به خوبی برآمده آنها را تام و تمام به جای آورد. خداوند فرمود حال من تو را بر مردم امام قرار دادم. ابراهیم گفت آیا امامت را در ذریه من نیز قرار دادی؟ خداوند خطاب نمود که عهد من به ستمکاران نخواهد رسید. امامتی را که خدا به ابراهیم داد در زمان پیری آن حضرت بود، چون طبق مدلول این آیه بعد از عهده برآمدن از امتحانات بود و مهمترین امتحانات او داستان ذبح فرزندش اسماعیل است و خداوند اسماعیل و اسحاق را در سن پیری به آن حضرت داد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء. حمد و ستایش اختصاص به خدا دارد، خدایی که در سنین پیری به من اسماعیل و اسحاق را بخشید و به درستی که پروردگار من درخواست و دعای بندگان را می شنود. و چون هنگام اعطاء امامت به آن حضرت او تقاضای امامت برای ذریه کرد، پس این اعطاء و سؤال در حال وجود ذریه که در سنین پیری بوده است واقع شده است و قبل از پدید آمدن ذریه با وجود یأس و نومیدی ابراهیم این سؤال و تقاضا از نقطه نظر ظاهر بی جاست. کسی که از اولاد آوردن به کلی مأیوس است معنی ندارد بگوید آیا به ذریه من هم امامت را می دهی؟ او باید از این دعا رفع ید کند یا لااقل بگوید ان رزقتنی ذریتن. اگر بعد از این اراده ات تعلق گرفت و با وجود یأس من اولادی به من دادی آیا منصب امامت را در آنها قرار می دهی یا نه؟ دلیل آن که ابراهیم از اولاد آوردن مأیوس بود آیات قرآن کریم است. و نبئهم عن ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما. ای پیغمبر، آنها را از میهمانان بزرگوار ابراهیم خبر بده، فرشتگانی که چون برای عذاب قوم لوط می رفتند از خیمه ابراهیم گذر نموده و به عنوان میهمانی وارد خیمه شدند. در وقتی که بر ابراهیم وارد شده و بر او سلام کردند، ابراهیم برای آنان غذایی آورده و چون فرشته بودند نخوردند. قال انا منکم وجلون. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. ابراهیم گفت ما از شما ترسانیم. گفتند نترس، ما به شما کاری نداریم و برای عذاب قوم لوط می رویم. اینجا آمده ایم که تو را به طفل دانایی بشارت دهیم. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. ابراهیم گفت آیا به من بشارت اولاد می دهید در حالی که پیری مرا در بر گرفته؟ مرا به چه بشارت می دهید؟ گفتند ما تو را به حق بشارت می دهیم و از مأیوسان رحمت الهی مباش. عیال ابراهیم ساره نیز از آوردن اولاد مأیوس بود. و امرأته قائمه فضحکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. زوجه ابراهیم ایستاده و سخن او را با فرشتگان می شنید. پس خندید و ما او را بشارت به اولادی به نام اسحاق دادیم که در دنبال او یعقوب خواهد بود. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هازا بعلی شیخا ان هازا لشیء عجیب. ساره گفت ای وای بر من، آیا من می زایم و بچه می آورم در حالی که من پیر زنی هستم و این شوهر من است که به شیخوخت و پیری رسیده؟ این امریست بسیار عجیب. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. گفتند ای ساره، آیا تو از کار خدا در شگفت هستی؟ این رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بیت است و او حمید و مجید است. از این آیات یأس حضرت ابراهیم از اولاد در سن پیری به خوبی واضح می شود و بنابر این تقاضا و سؤالی که بر امامت ذریه در حال اعطاء منصب امامت به او بوده است در سنین پیری که خداوند به او اسماعیل و اسحاق را داده بود واقع شده است. بنابراین نتیجه این می شود که امامت ابراهیم بعد از نبوت او و در سن پیری بوده است. یعنی امامت غیر از نبوت است، بلکه مقامی عالی تر و والاتر از آن است. روی این زمینه مراد از آیه انی جاعلک للناس اماما، یعنی تو را مقتدایی قرار می دهم که افراد بشر به تو اقتدا کنند و از گفتار و کردارت پیروی کنند. پس امام کسی است که مردم باید در کارهای خود و گفتار خود و سلوک خود و بالاخره در افکار و عقاید و اخلاق و ملکات خود از او تبعیت کنند. از همین جا بعضی از مفسرین به اشتباه افتاده و تصور کردند که مراد از امام در این آیه شریفه همان معنای نبوت است، چون مردم به پیغمبر اقتدا می کنند در دین خود و شاهد آورده اند این آیه را و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. و این توهم بسیار بیجاست، زیرا اولا لفظ امامن در قول خدا انی جاعلک للناس امامن مفعول دوم جاعلک می باشد و چون جاعل اسم فاعل است و اگر معنی ماضی داشته باشد عمل نمی کند و مفعول نمی گیرد، مسلماً به معنی حال و استقبال است. یعنی ای ابراهیم، من از این به بعد تو را امام قرار می دهم و چون ابراهیم در حال این خطاب منصب نبوت را داشته است، مسلماً امامت غیر از نبوت است. به علاوه خود همین خطاب که من تو را امام قرار می دهم وحی آسمانی بوده و بدون منصب نبوت صورت نمی گیرد و بنابراین حضرت ابراهیم قبل از منصب امامت پیغمبر بوده است و امامت در اینجا به معنی نبوت نخواهد بود. و ثانیاً گفتیم که این منصب امامت بعد از امتحانات ابراهیم و از جمله ذبح فرزندش اسماعیل در سنین پیری بوده است و مسلماً قبل از آن وقت ابراهیم پیغمبر بوده، چون قبل از اولاد آوردنش که ملائکه در حال عبور برای هلاکت قوم لوط در پیش او حاضر شدند نبی مرسل بوده است و نتیجه این می شود که امامتش بعد از درجه نبوت بوده است. علت اشتباه این گونه از مفسرین کسرت دوران لفظ امام است در غیر موارد صحیحه به تسامحات عرفیه، به طوری که تصور کرده اند هر کس جنبه ریاست و تفوقی داشته باشد می توان او را امام گفت و چون پیغمبر مطاع است و تفوق دارد لذا تعبیر از او به امام شده است. لذا بعضی امام را در این آیه مبارکه به نبی و بعضی به رسول و بعضی به مطاع و برخی به وصی و خلیفه و رئیس و قائد تفسیر و تعبیر نموده اند و هیچ یک از آنان صحیح نیست، چون معنی نبی از نبأ است و نبأ به معنی خبر است. نبی کسی است که خدا از درونش به او خبر می دهد و این غیر معنی امام است. همچنین رسول کسی است که مأموریت برای تبلیغ دارد و لازمه آن این نیست که مردم او را مقتدا بدانند و در ظاهر و باطن از او پیروی کنند و کلام او را بشنوند و عمل کنند، و بنابراین معنی رسول نیز غیر معنی امام است. اما مطاع یعنی انسان به حیثی بوده باشد که مردم مطیع او باشند. این لازمه نبوت و رسالت است و غیر معنی امامت. و اما خلیفه و وصی معنای نیابت دارند نه امامت، و رئیس نیز کسی را گویند که مصدر حکم باشد و لازمه او مطاع بودن اوست و هیچ یک از اینها معنی امام نیست. امام از ماده امه امه و همانطور که ذکر شد مقتدا بودن است، و امام مطلق کسی است که در تمام شؤون از سکون و حرکت، خواب و بیداری، ظاهر و باطن، گفتار و کردار، عمل و اخلاق، عقیده و ملکات، همه و همه مردم باید از او پیروی نموده و نگاه به او کرده طبق آثار او از او تبعیت کنند. و لذا می‌بینیم در این آیه مبارکه این معنی برای امام بسیار به جا و پسندیده است که خدا به ابراهیم بگوید پس از آن که به مقام نبوت و رسالت، یعنی به مقام تلقی وحی آسمانی و ابلاغ آن به افراد انسان رسیده است، حال من تو را مقتدا قرار دادم که از هر جهت باید از شؤون تو پیروی کنند. ولی هر یک از آن معانی مذکور را به جای امام بگذاریم، معنی درست نمی شود. صحیح نیست بگوییم بعد از دارا بودن مقام نبوت و رسالت، انی جاعلک نبیا او رسولا او خلیفتا او وصیا او رئیسا. و نیز باید دانست که تخالف معنی امام با معانی این الفاظ مجرد عنایت لفظیه و اعتبارات کلامیه نیست، بلکه اختلاف در حقایق معانی آنهاست. در معنی امام حقیقتی است که هیچ یک از معانی آن الفاظ دارای آن حقیقت نیست. حال این مطلب که روشن شد، برویم در تفسیر آیه مبارکه مطلع سخن. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. در اینجا ملاحظه می شود که با ائمه یک صفتی را ملازم قرار داده است و آن هدایت به امر الله است، کما آن که در آیه دیگر این نکته مشهود است. در قصه حضرت ابراهیم فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. در اینجا نیز ملاحظه می شود که با ائمه یک صفت ملازم ذکر فرموده است، و یا به عبارت دیگر جمله یهدون به امرنا مانند جمله تفسیریه است برای ائمه. پس در امامت باید اولاً عنوان هدایت باشد، ثانیاً این هدایت به امر الله بوده باشد. یعنی امام کسی است که به امر خدا مردم را هدایت کند و مراد از امر خدا همان است که حقیقتش را در آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون بیان کرده است. این است و غیر از این نیست که امر خدا آن است که زمانی که اراده کند چیزی را به او میگوید هست شو، پس هست می شود. پس منزه است و مقدس آن خدایی که ملکوت هر موجودی در دست اوست و بازگشت مردم به سوی او. و نیز در آیه و ما امرنا الا واحدتون کلمهن بالبصر و نیست امر ما مگر یکی مانند چشم برهم گذاردن بیان کرده است. از این آیات اولا استفاده می شود که امر خدا تعدد ندارد، یکیست و علاوه زمانی و مکانی نیست و ثانیاً امر او همان اراده اوست که به مجرد اراده موجود لباس هستی و وجود برتن می کند و آن همان ملکوت هر موجود است. چون خدا بخواهد موجودی را ایجاد کند به امر خود که همان ملکوت آن موجود است، آن را به وجود می آورد و معلوم است که امر همان جنبه ثبات است در مقابل خلق که جنبه تغییر و زوال و کون و فساد است. الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. بنابراین موجودات دو وجه دارند، یک وجهه خلقی که همان تغییر و فساد و تدریج و حرکت در آنها مشهود است و یک وجهه امری که در آن ثبوت و عدم تغییر خواهد بود. آن جنبه امری را که ملکوت گویند حقیقت و واقعیت موجودات است که این جنبه خلقی به او قائم است و با تغییرات و تبدیلاتی که در این جنبه مشهود است آن جنبه تغییر و تبدیل پیدا نمی کند. بنابراین ائمه که هدایت به امر الله می کنند، یعنی با ملکوت موجودات سر و کار داشته و هر موجودی را از جنبه امری او نه تنها از جنبه خلقی او به سوی خدا هدایت می کنند و به کمال خود می رسانند. قلب موجودات در دست امام است و از نقطه نظر سیطره و احاطه بر قلب آنان را به سوی خدا هدایت می کند. پس امام که مردم را به خدا هدایت می کند، به امر ملکوتی که همیشه با آن موجود و ملازم است هدایت می کند. و این در حقیقت ولایتی است به حسب باطن در ارواح و قلوب موجودات، نظیر ولایتی که هر یک از افراد بشر از راه باطن و قلبش نسبت به اعمال خود دارد. این است معنی امام. و اما در آیه شریفه علت موهبت این منصب را اینطور بیان کرده است: لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یکی صبر است در راه خدا و منظور از صبر استقامت و ایستادگی است در تمام امتحانات و ابتلاعاتی که بنده در راه عبودیت و وصول به مراد برای او پیش می آید و دیگر آنکه قبل از آن به مرحله یقین رسیده باشند. در آیاتی از قرآن مجید می‌بینیم که علامت یقین را کشف حجب ملکوتی معرفی می‌نماید. صاحب یقین کسی است که حقایق موجودات و ملکوت آنان را ادراک کند و محجوب کسی است که پرده روی قلب او گرفته و او را از مشاهده انوار ملکوتی باز دارد، مانند آیه و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. و اینطور ما به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را نشان دادیم و برای آنکه از صاحبان یقین بوده باشد. این آیه میرساند که نشان دادن ملکوت آسمان و زمین مقدمه افاضه یقین بر قلب ابراهیم بوده است و روی این زمینه یقین از مشاهده انوار ملکوتیه جدا نخواهد بود. و مانند آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نه چنین است. اگر شما می دانستید مانند علم و دانستن صاحبان یقین، در این صورت حتما دوزخ را می دیدید و حقیقت جهنم را که ملکوت افعال زشت و معاصی الهی و نفس اماره است مشاهده می نمودید. و مانند آیه کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، نه چنین است، به درستی که نامه عمل و حقایق کردار افراد پاک و صالح العمل در مکان مرتفع و عالی قرار دارد و آن علیون است. می دانی علیون چیست؟ عالمی است ملکوتی که آن عبارت است از ثبت و ضبط اعمال صالحه و آن در حضور و شهود مقربین درگاه خداست. از این آیات استفاده می شود که مقربون که همان صاحبان یقینند، افرادی هستند که به ملکوت و حقایق عالم پیوسته و قلبشان از جنبه مشاهده خلقی عبور نموده است. آنها از خدا محجوب نیستند و حجاب قلبی که عبارت است از جهل و معصیت و شک و نفاق در آنها نیست. آنها صاحبان یقینند که علیون و حقایق ملکوتیه ابرار و اخیار را می‌بینند، کما آنکه حقایق ملکوتیه اشرار و اهل معاصی را که عبارت از جهیم است نیز مشاهده می‌کنند. بنابراین امام که هدایت به امر ملکوتی می کند، حتما باید دارای مقام یقین باشد و عالم ملکوت بر او منکشف بوده باشد و متحقق به کلمات الله بوده باشد. و چون ذکر شد که ملکوت همان وجهه باطنی موجودات است، پس این آیه شریفه و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا به خوبی می رساند که هرچه راجع به امر هدایت است که عبارت از قلوب و اعمال بوده باشد، باطن و حقیقت او در دست امام است و وجهه ملکوتی و امری آن حاضر در مشهد امام بوده، لحظه ای از او غائب نخواهد بود. القابی که حضرت رسول الله به امیر المؤمنین داده اند مجموعاً دلالت بر این درجه برای حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می کند. قندوزی روایت کند که آن حضرت فرمودند یا علی انت تبرئ ذمتی و انت خلیفتی علی امتی، ای علی تو هستی که ذمه مرا ابراء می کنی و جانشین من بر امت من هستی. باید دانست که مقصود از ابراء ذمه این نیست که علی امیرالمؤمنین من باب مثال چند درهم قرض رسول الله را بپردازد، بلکه منظور آن است که عهدی که با خدا بستم که اداء رسالت کنم و حق را به مردم برسانم و آنها را به سوی خدا هدایت کنم، ای علی تو هستی که این دین را ادا می کنی و برای انجام این منظور کمر بسته ای و به واسطه ی نفس قدسیه خود با قلوب و ارواح بنی آدم از باطن و با زبانها و افعال آنها در ظاهر سر و کار داری. و نظیر همین معنی است روایاتی که دلالت می کند که یا علی انت تقضی دینی، تو هستی که دین مرا ادا می کنی. و این دسته از روایات نیز بسیار است. ابن جوزی با اسناد خود از احمد ابن حنبل با اسناد متصل از انس روایت می کند که ما به سلمان فارسی گفتیم از رسول خدا سؤال کن که وصی او کیست. فسأل سلمان و رسول الله صلی الله علیه و آله فقال من کان وصی موسی بن عمران، فقال یوشع بن نون، قال ان وصی و وارثی و منجز و وعدی علی بن ابی طالب علیه السلام. سلمان از رسول الله سؤال نمود، حضرت فرمودند وصی موسی بن عمران که بود؟ سلمان گفت یوشع ابن نون بود. حضرت فرمود به درستی که وصی من و وارث من و وفا کننده به سرعت به وعده من علی ابن ابی طالب علیه السلام است. سپس گوید اگر گفته شود که حدیث وصیت را ضعیف شمرده اند، گوییم آن حدیثی را که ضعیف شمرده اند در سلسله سند او اسماعیل ابن زیاده است که دارقطنی درباره او سخن گفته و علت گفتگو درباره او این است که بعد از آن که گفته و منجز و وعدی نیز گفته است و هو خیر من اترک و بعدی، علی بهترین فردی است که من در میان شما می گذارم و بهترین افراد بشر بعد از من است. بدین جهت حدیث او را ضعیف شمردند. اما حدیثی که من از احمد ابن حنبل روایت کردم در اسنادش ابن زیاده نیست و نیز آن زیاده در زید آن وجود ندارد. این یک حدیث مستقلی است و آن حدیث مستقل دیگری. ابو نعیم حافظ اصفهانی و شیخ الاسلام همویینی از انس روایت کنند که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا انس اسکب لی وضوئن ثم قام فصلى رکعتین. انس میگوید رسول الله به من فرمود آب وضوئی برای من مهیا کن، سپس برخاست و دو رکعت نماز گذارد. ثم قال یا انس اول من یدخل علیک من هذا الباب امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد القر المحجلین و خاتم الوصیین. سپس فرمود ای انس اولین کسی که از این در بر تو وارد می شود امیر و سالار مؤمنین و آقا و مولای مسلمین و پیشوای شرفا و تابنده چهره های بهشت که در غرفات آمنه پروردگار جای دارند و خاتم اوصیاء من خواهد بود. قال انس قلت اللهم اجعله رجلا من الانصار و کتمته از جاء علی فقال من هازا یا انس فقلت علیون. من با خود گفتم بار پروردگارا او را مردی از انصار قرار بده و این دعا را از رسول الله مخفی داشتم که ناگهان علی وارد شد. حضرت فرمود ای انس کیست؟ عرض کردم علی است. فقام مستبشرن فتنقه ثم جعل یمسح عرق وجهی به وجهه و یمسح عرق علی به وجهه. حضرت با شادمانی هرچه تمامتر برخاست و دست به گردن او انداخت و صورت به صورت او می سود و عرق صورت خود را به صورت او مس می نمود و عرق علی را با صورت خود مس می نمود. قال علی یا رسول الله لقد رأیت که صنعت شیئن ما صنعت بی من قبل. علی می گوید یا رسول الله امروز کاری دیدم که با من کردی که تا به حال چنین ننموده بودی. قال و ما یمنعنی و انت تؤدی عنی و تسمعهم صوتی و تبین لهم مختلفوا فیه بعدی. حضرت فرمود چه باز می دارد مرا از این گونه رفتار درباره تو؟ تو هستی که دین مرا ادا کنی و صدای مرا به جهانیان برسانی و در اختلافاتی که بعد از من به وجود آید حق را برای آنان آشکارا گردانی. ابو نعیم حافظ با سند خود از ابو برزه اسلمی روایت کند که قال رسول الله ان الله تعالى عهد الي عهدا في علي فقلت يا رب بينه لي فقال اسمع ان علي رايه الهدى وامام اوليائي ونور من اتاني وهو الكلمه التي الزمتها المتقين. حضرت رسول الله صلى الله عليه واله فرمودند خداوند تعالی درباره علی با من عهدی نموده است. علی پرچم هدایت و امام اولیاء من و نور کسانی که مرا اطاعت کنند خواهد بود و اوست کلمه الهیه ای که من او را ملازم تقوا و متقین قرار دادم. من احبه احبنی و من ابغضه ابغضنی. فبشره بذلک فجاء علی فبشرته بذلک. کسی که او را دوست دارد مرا دوست داشته و کسی که او را مبغوز دارد مرا مبغوز داشته است. ای پیغمبر، تو علی را به این عهدهای من بشارت ده. علی آمد و من او را به دینها بشارت دادم. فقال یا رسول الله انا عبدالله و فی قبضته فان یعذبنی فبذنبی فان یتم الذی بشرتنی به فالله اولا بی. گفت ای رسول خدا، من بنده و عبد خدا هستم، پس اگر مرا عذاب کند در اثر گناه و مخالفتی است که از من سر زده است، و اگر این عهدی را که به من بشارت داده است بر من تمام کند، باز هم او صاحب ولایت است و صاحب اختیار و اولا به من است. قال صلی الله علیه و آله قلتو اللهم اجل قلبه واجعل ربیعه الایمان. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله عرض کردند بار پروردگارا، قلب او را روشن گردان و او را ربیع و بهار ایمان قرار بده. فقال الله تبارک و تعالی قد فعلت به ذلک ثم انه رفع الی انه سیخصه بالبلاء. خداوند تبارک و تعالی خطاب کرد که دعایت را مستجاب نمودم و او را چنین گردانیدم. سپس خطاب فرمود من بلای شدید و امتحانات قوی را بر او اختصاص دادم. فقلت یا رب انه اخی و صاحبی. فقال تعالی انه شیء قد سبق انه مبتلا و مبتلا به. عرض کردم بار پروردگارا، آخر او برادر من و جانشین من است. خدای تعالی فرمود این قضایی است که گذشته و حتما باید واقع شود. علی با ابتلاعات شدید مواجه خواهد شد و مردم نیز به واسطه چنین امامی در ابتلا و در امتحان خواهند افتاد. و قندوزی حنفی از کتاب مناقب موفق ابن احمد خارزمی و هموینی با اسناد خود از ابی عثمان نهدی از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کند قال کنت امشی مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاتینا علی حدیقه فاعتنقنی وجهش باکیا. امیرالمؤمنین علیه السلام فرماید من با پیغمبر خدا راه می رفتیم تا در باغی داخل شدیم. حضرت یک باره مرا در آغوش گرفت و شروع کرد به گریه کردن. فقلتو ما یبکی که یا رسول الله. فقال ابکی لزقائنا فی صدور قوم لا یبدونها لک الا بعدی. من عرض کردم علت گریه شما چیست؟ فرمود گریه کردم بر کینه ها و حقد هایی که در سینه های جماعتی است از تو و ظاهر نمی کنند آنها را بر تو مگر بعد از رحلت من. فقلت فی سلامت من دینی. فقال فی سلامت من دینک. من عرض کردم یا رسول الله، آیا در آن وقت دین من سالم خواهد بود؟ یعنی به هوای نفس مبتلا نمی شوم و در اثر انتقام از آنها میل نفس و ریاست را بر میل خدا ترجیح نمی دهم و بر همین رویه و صراط مستقیم خواهد بود؟ فرمود بلی، در آن هنگام در سلامت دین خواهی بود. و نیز اشعاری از آن حضرت روایت کرده است قال و فی دیوانهی کرم الله وجهه تلکم قریشون تمنانی لتقتلنی فلا وربک ما بزو ولا زفرو اما بقیتو فانی لستو متخزن اهلا ولا شیعتن فی الدین از فجرو قد بایعونی فلم یوفو به بیعتهم و ما کرونی فی الاعداء از مکرو. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در دیوان شعری که منسوب به آن حضرت است چنین سروده اند: این جماعت قریش بودند که آرزو داشتند مرا بکشند. سوگند به پروردگار تو که ابدا آنها چنین غلبه‌ای ننمودند و چنین ظفری به دست نیاوردند. اگر در من حیاتی باشد و از این پس بقایی داشته باشم، من آن مردی نیستم که برای خود در دین خدا از این مردم فاجر گروه و دسته‌ای قرار دهم و شیعه و پیروانی بسازم. آنها با من بیعت کردند ولی وفا به عهد و بیعت خود ننمودند و در هنگامی که دشمنان با من مکر و خدعه می کردند، آنان نیز با دشمنان هم دست و هم داستان شده و با من از در مکر و خدیعت در آمدند.